برنامه هفتگی دوم فوریه 2006
13 بهمن 1384
خب به برنامه 49 ما گوش میکنین. در این برنامه مهدی قراره که با یادم افتاد در انواع مقاله ها در روزنامه های آمریکا هم خواستم صحبت کنم.
برنامه من هم در مورد ماشین ها هستش و تکنولوژی های جدیدی که توی اتومبیل ها به کار میره
و من هم در مورد یه سری خبرهایی که در زمینه انترتینمنت و رسانه ها هستش صحبت میکنم
و در آخر هم برنامه دکتر علیزی رو داریم که میدونیم که همه منتظرش هستین و امیدواریم که از این برنامه ما لذت ببرید.
خب مهدی امروز در مورد چی می‌خوای صحبت بکنی؟
امروز می‌خوام در مورد انواع مقالاتی که در روزنامه‌های آمریکا چاپ میشه صحبت بکنم. معمولاً مردم هر از گاهی می‌بینی مثلا یه مقاله برام می‌فرستن میگن ببین مثلا نیویورک تایمز ببین چه مقاله‌ای چاپ کرده یا مثلا فلان روزنامه مثلا ببین چه روز مثلا چه مقاله‌ای چاپ کرده. در حالی که مثلا فکر می‌کنم حالا مثلا اون روزنامه‌ای که مقاله چاپ می‌کنه کاملاً دیگه مثلا طرفداریش داره می‌کنه و نظر روزنامه است. مثلا یک دفعه می‌بینیم مثلا یکی از روزنامه گاردین انگلیس مثلا یه دونه مقاله دسترسی برات فوروارد می‌کنه و میگه ببینیم مثلا مجله روزنامه گاردین هم مثلا گفته به ایران حمله کنیم. بعد واقعا یه دلش اینه که مرد تفاوت رو مقاله‌ای که تو روزنامه چاپ میشن خوب نمیدونه. چهار نوع مطلب که به شکل نظر هستن در روزنامه چاپ میشن که من دونه دونه اینا رو اشاره می‌کنم. قبل از اینکه وارد این مقالات نظرات بشم، روزنامه معمولاً دو قسمت اصلی دارن، یا مقالات خبریه که خب اخبار روزمره رو می‌نویسن و خبرنگارا سعی می‌کنن فقط به قول اتفاقات واقعی رو گزارش کنن و تا حد امکان به قول ابجکتیو باشن و زیاد عقاید خودشون رو دخالت ندن در مقاله. ولی یه سری مقاله دیگه هست که مقالات نظراته که معمولاً در صفحه یه دونه مونده به آخر چاپ میشه و اینها نظرات یا اپینیون افراده و لزومی نداره که حتما با تمام به قول من فکت ها و حقیقت ها مثلا وفق داشته باشه، چون بالاخره مسائل پیچیده‌ای هم و افراد نظرات متفاوتی دارن. حالا روزنامه ها معمولا هر کدومشون روزنامه های گنده آمریکا یا جای دیگه چند تا ستون نویس دارن که به هر روز یکی دو تا مقاله می نویسن بر روزنامه ها و اینا معمولا تو روزنامه های آمریکایی به صورت عمودی چاپ میشن و معمولا هم تو همون صفحه یه دونه مونده به آخر هستن. حالا یه سری مقالات دیگه هستن که اینا مقالات دریافتی هستن، یعنی مقالاتی از خارج از روزنامه برای روزنامه نوشته میشه. به معمولا اینا رو آدم های سرشناس می نویسن که تخصصی دارن در اون زمینه، یا اینکه روزنامه مثلا از یه سیاستمدار مهمی یا از یه متخصص مهمی میخواد که براش یه مقاله بنویسن. و اینا معمولا مقاله هایی که ارزش بیشتره تو همون صفحه یه دونه مونده به آخر، و در دقت بکنیدم در آخر مقاله معمولا می نویسه که اون آدم برای کجا کار میکنه، یا مثلا اگه کتابی منتشر کرده باشه می نویسه مثلا این آدم نویسنده چند کتابیه. در حالی که در مقالاتی که ستون نویسای خود روزنامه می نویسن هیچ اسمی در فقط اسم نویسنده رو می نویسن و نمی نویسن که این کجا کار میکنه، چون خب اون نویسنده تو همون روزنامه داره کار میکنه. بر همین این تفاوت این دوتا رو باید دید. اون ستون نویسایی که برای روزنامه دارن کار میکنن معمولا با سیاستهای کلی روزنامه هماهنگی بیشتری دارن. عده روزنامه های مثلا نیویورک تایمز یا واشنگتن پست که روزنامه های نسبتا معتبری هستن تو آمریکا، اینها سعی میکنن که عقاید نویسی داشته باشن که از گروه های فکری متفاوتی اومده باشه که باید نشون بدن که بتونن نشون بدن که یک بالانسی بین عقاید دست لیبرالی و عقاید دست راستی دارن. مثلا نیویورک تایمز به فرض مارین داد رو داره که خیلی دست چپیه، و از اون طرف مثلا توماس فریدمن رو داره که یه جورای وسط، و بر همین کسایی دارن که از سمت چپ و راست می نویسن و که بتونن یه مقدار نشون بدن که بقیه هر دو جناح رو دارن پوشش میدن. ولی به طور کلی تمام ستون نویساشون رو بگیریم، بالاخره مثلا مرکزیتشون بیشتر لیبراله در نیویورک تایمز. حالا مقالاتی که از خارج از روزنامه میاد معمولا تنوع بیشتری داره و روزنامه ها سعی میکنن که از منابع خیلی متفاوتی روزنامه مقاله بگیرن، و برای همین اون مقاله ها به هیچ معمولا خیلی کم نشون دهنده اینه که روزنامه چجوری داره فکر میکنه. و برای همین اگه شما یه مقاله ای دیدید که از خارج روزنامه بر روزنامه نوشته شده، واقعا نشون دهنده چیز زیادی در مورد اون روزنامه نیست. حالا غیر از این دوتا نوع نظرات، یه نظر دیگه هم هست که نظر خود سردبیری روزنامه هست که به عنوان ادیتوریال در روزنامه‌های غرب چاپ میشه معمولا، و اینا روزانه است و ممکنه در مورد دو سه تا مطلب متفاوت باشه. معمولا خیلی کوتاهن، این توی تو فارسی بهش میگیم سرمقاله. سرمقاله ها معمولا خیلی کوتاهن ولی خیلی زبون خیلی کوبنده ای دارن و خیلی یه چیز مشخص رو درخواست میکنن. مثلا یک دفعه ممکن ببینید مثلا آقای بوش مثلا چرا در مورد قضیه مثلا کاترینا مثلا هیچ کار نکردی و این کارو این کارو این کارو باید بکنی، و کاملا مشخص یه درخواست خیلی مشخصی داره. این یه مقدار نوع فرهنگش با نوع فرهنگی تو ایران وجود داره متفاوته. تو ایران سرمقاله بیشتر تحلیلی ان و خیلی هم چیز مشخصی رو نمیخوان، اگه بخوان هم خیلی به طور ضمنی هستش. دلیلش هم اینه که خب خیلی بقول روزنامه ها همینجوریش خیلی مشکل دارن، اگه بخوان سرمقاله خیلی تون بنویسن و چیزی از حکومت بخوان، اون موقع مشکلاتتون از اینم که هست بیشتر میشه. از اون طرف یه چیز دیگه، یه تفاوتی که تو روزنامه‌های ایران هست اینه که ستون‌ها یه نظرات یا خود مقالات نظرات لزوماً در صفحه آخر نیست. مثلا در صفحه دوم روزنامه‌های ایران در مثلا وسطش معمولاً خبر هست و در سمت چپ و راست یه ستون‌هایی می‌بینی که نظرات افراد هست. و بر همین این متأی چیزیه که خب به سلیقه روزنامه‌ها بستگی داره و لزوماً چیز خوب و بدی نیست. منتهی نکته‌ای که هست ممکنه خواننده های روزنامه همش متوجه نباشن که چی خبره و چی نظره، و ندونستن این تفاوت باعث میشه که یه چیزایی که تو نظرات اومده و روزنامه لزوماً حمایت ازشون نمیکنه رو به عنوان خبر اشتباه بگیرن. حالا این یه مورده. یه چیز دیگه هم که هستش اینه که الان سه تا چیز عنوان کردم: نظراتی که وسیله خود روزنامه نگارای روزنامه نوشته میشه، نظراتی که از خارج گرفته میشه، و سرمقاله ها که وسیله سردبیری معمولا نوشته میشه و بدون اسمه. یک تنها مورد دیگه که میمونه نظرات خواننده هاست. نظرات خواننده ها معمولا در مورد مقالات روزنامه است یا در مورد نظراتی که در روزنامه چاپ شده، و نظرات خواننده ها خیلی کوتاهه و معمولا اسمشون رو زیرشون می نویسن و شهری که درش زندگی می کنن. اگه شما مثلا بخواییم برای یه روزنامه تو آمریکا مقاله بنویسین، واقعا اگه ارتباطی نداشته باشین خیلی احتمال سخته که بتونید مقالتون رو در قسمت نظرات چاپ بکنید، ولی میتونید معمولا شانسش خیلی بیشتره که یه چیز خیلی کوتاه بنویسین و به قسمت نظرات خوانندگان بفرستید. اونجوری شانسش بیشتره که مطلبتون چاپ بشه، مطابق مطلبتون مثلا در حد یک پاراگراف باشه. من این تفاوت ها رو خواستم بگم که دفعه بعد که یک مقاله توی روزنامه میبینید دقت کنید، ببینید که سر مقاله است، ببینید که خود ستون نویسای روزنامه نوشتن یا اینکه از خارج از روزنامه براش فرستاده شده. و این تفاوت ها به روی این تاثیر میذاره که چه عکس العملی به مقالات روزنامه نشون داده بشه. مثلا اگر ادیتوریال روزنامه یا سرمقاله روزنامه یه چیزی نوشته باشه، روزنامه واقعا نسبت به اون مسئوله و چون اون سیاست های روزنامه رو نشون میده. ولی یه مقاله که از خارج از روزنامه اومده و در اون روزنامه چاپ شده، خیلی نشون دهنده نظرات روزنامه نیست و اگه بخواین عکس العملی نشون بدید بیشتر باید به نسبت به اون فرد باشه تا خود روزنامه.
خب بچه ها، شما به نظرتون یه ماشین خوب به جز این که باید خوب راه بره و خب راحت باشه و خراب نشه، چه امکانات دیگه باید داشته باشه؟
خب به نظر من سیستم صوتی خوب یه چیز سیدی چنجر و کیفیت صدا و اینا، سیستم های ایمنیش مثل ABS و این چیزا به نظر من مهمه.
تو چی فکر می‌کنی؟
صندلیاش رو عوض بشه.
صندلیاش رو عوض بشه. آره خب اینا جالبه که بدونین که واقعا روی ماشینا هم تو که خودتون می‌دونین خیلی سرمایه‌گذاری زیاد میشه، چون به هر حال یک صنعت خیلی بزرگیه دیگه در دنیا و خیلی پولسازه و رقابت هم خب خیلی شدیده. مثلا الان تو آمریکا خب شرکت های اتومبیل سازی آمریکایی زیاد داریم، ولی خب ببین چه جوری مثلا ژاپنی‌ها به خاطر راحتیشون، به خاطر خراب نشدنشون، مثلا ماشین ژاپنی بیشتر از 100,000 مایل 200,000 مایل میتونن راحت برن ولی خب خراب نشه، ولی مثلا آلمانی‌ها آمریکایی‌ها اینا مثلا 90,000 100,000 مایل که میرسه دیگه شروع میکنن به خراب شدن و خرجه سنگینی رو دست آدم میذارن. برای به خاطر همین رقابت الان همه شرکت های خودروسازی دارن قرارداد می‌بندن با چیزایی که به ماشین‌ها اضافه میشه یا وسایل جانبی ماشین‌ها، که اینا رو اضافه کنن به ماشین‌هاشون که سریع‌تر فروش بره، مردم ترغیب بکنن برای خریدش. مثلا BMW مثلا با آیپاد مثلا قرارداد داره که آیپاد رو مثلا روش می‌ذارن، یا شرکت دیگه با مثلا پایونیر نمی‌دونم بوز، حالا همه اینا که سیستم صوتیشون رو مثلا قوی بکنن. به هر حال دو هفته پیش من لاس وگاس بودم، خیلی چیزای جالبی توی همین نمایشگاه کانسومر الکترونیکس بود که خیلی روی ماشین و وسایل جانبی ماشین در حقیقت صحبت می‌کردن. یکی از چیزای خیلی جالبی که می‌گفتن در مورد همین نویگیشن یا سیستم‌های راهیابی ماشین‌ها بود. این ماشین الان جدید خیلی‌هاشون همین سیستم‌های نویگیشن رو دارن که نشون میدن که مسیر به چه جوری هستش و کجا باید بره، ولی خب خیلی‌هاشون فقط تنها کارشون همین هستش. ولی الان نویگیشن سیستم‌های جدید خیلی‌هاشون توشون MP3 یا فایل موسیقی رو هم پخش می‌کنن و می‌تونین بخرین و کنارش یه دونه جای کوچیک داره برای اینکه کارت مموری یا کارت حافظه‌ای رو می‌ذارین توش که روش در واقع موسیقی‌هایی که دوست دارین هستش و روی تو ماشین شروع می‌کنه پخش شدن. دیگه مثلا انقدر اینا جدید قوی شدن که صفحه بزرگی دارن، بعد مثل یه کامپیوتر شده. حتی یه آدیو واکس که یه دونه شرکتی هستش که کاره هم کامپیوترهای کوچیک و اینا رو میکنه، جدیدترین محصولش یه دونه کامپیوتر کوچیک هستش که توی ماشین قرار میگیره. اتفاقا اینجا من دارم مشخصاتش رو. یه 40 گیگابایت هارد دیسک داره، صفحهش 7 اینچیه، 1 گیگاهرتز پروسسورش، 512 مگ رم داره و یه دونه جی پی اس ریسیور هم توش هستش، که انگار یه کامپیوتر کوچولو دارین که در واقع راه هم به شما نشون میده، که این همین چند ماه دیگه قراره توی بهار بیارتش بیرون. بعد کار دیگه که دارن میکنن این هستش که روی استریو یا ضبط ماشین میتونین مثلا هم آیپادی که گفتم، میتونین آیپادتون رو وصل بکنین روی ضبط ماشینتون گوش کنین آهنگایی که دوست دارین. JVC یه دونه از این همین ضبط ماشین در آورده که USB داره و USB میخوره بهش، مثلا میتونین هارد اضافی اگه داشته باشین بهش وصل بکنین آهنگایی که دوست دارین رو گوش بکنین، یا حتی یه دونه جا داره برای حافظه کوچیک که میتونین حافظه‌تون رو بذارین توش و آهنگاتون رو گوش بکنین. پایونیر حتی یه دونه قدم جلوتر هم گذاشته، به صورت اینکه سی دی مثلا موسیقیتون میذارین توش، خودش تبدیلش میکنه به MP3، خودش ضبطش میکنه رو هارد دیسکش، که خیلی کار سختی هم هستش و احتیاج به پردازنده خیلی قوی داره، و بعدش هم شروع میکنه، بعد سی دی دیگه برمی‌دارین میذین دور دیگه، همه چی توی یه دونه چیز هستش. اون جی وی سی گفتم 400 دلاره، این پایونیر 2000 خورده دلار هستش. بعد کار خیلی جالبی میکنه، اولا که وقتی سی دی میذارین توش، خودش میفهمه که این خواننده این سی دی کی هستش و اسم آهنگا و اسم آلبوم و اسم خواننده و همه اینا رو در میاره. بعد یه دونه چیز کوچیکم داره که صدای شما رو تشخیص میده، بعد میتونید به اسم آهنگو که بهش بگین خودش آهنگی که آهنگ رو پیدا میکنه براتون پخش میکنه، که همه اینا کاری هستش که داره کار جالب میکنه دیگه. بعد یه سری چیزای جدید دیگه اومده که آیپادتون رو میتونید بذارین توی یه دستگاه کوچیک، بعد هم فیلمایی که روش دارین هم آهنگایی که روش دارین رو کامپیوتر رو ماشین گوش بکنین. بعد یکی از چیزای دیگه خیلی جالب، یه کمپانی هست به نام Unwired. این کمپانی یه دونه چیز درآورده، یه دونه 4 تا میکروفون هستش، بخش 4 تا هدفون هستش. هدفون‌ها میره توی گوش هر کسی که توی ماشین نشسته باشه و میتونن 4 تا کانال مختلف و یه 4 تا آهنگ مختلف رو در آن واحد گوش بکنن، در حالی که مثلا شما دارین به یه دونه برنامه رادیویی مثلا اخبار مثلا گوش میکنیم، بچه‌تون میتونه عقب یه دونه موسیقی مال بچه‌ها رو مثلا گوش بکنه. بعد همینا البته یکم خطرناک هم هستن دیگه، کار خطرناک هم میکنن. مثلا یه چیز دیگه هم اومده که عکس رو میتونین شما روی یه دونه یا فیلم رو میتونین ببینین روی مثلا روی تو کامپیوتر ماشینتون، که برای یکم خطرناک هستش. الان مثلا این صفحه‌ای که اومده حدود 200 دلاره، 200 دلاریش رو میتونین بخرین و استفاده بکنین، که خیلی نسبتا قیمت مناسبی هم هستش. و همونطوری چند برنامه پیش صحبت کردن، یه ساتلایت رادیو یا رادیوهای ماهواره‌ای هستش که قیمتش مثلا 10-15 دلار در ماه فقط اجارهش هستش که گوش بکنین، ولی خب کل ماجرا به اینجا ختم نمیشه. یه چیزایی هم اومده که به همون تو هم تکنولوژی که از ماهواره میگیره صدا رو، میتونه تصویر رو هم بگیره و با کیفیت خیلی خوب تلویزیون نگاه بکنیم یا فیلم هایی رو که اونجا هستش، و میتونیم فیلم نگاه کنین، عکس نگاه کنین و کار خیلی مهمی رو میتونیم انجام بدیم فقط با همون یه دونه تصویر کوچیک. خیلی از ماشین ها از مثلا سال 1990 به بعد یه کامپیوتر کوچیک دارن توشون که نشون میده که کجا ماشین خراب هستش، کجا احتیاج به تعمیر داره. خب همه دیدین رو کامپیوترهای کوچیک ماشین رو، و الان تکنولوژی 15-16 سال هستش که وجود داره، و خیلی هاشون هم یه سری اطلاعاتی رو که میگیرن و ضبط و میتونن تشخیص بدن رو ضبط میکنن، به صورتی مثلا سرعت رو مثلا تا چند دقیقه آخر ضبط میکنن، متوسط سرعت، متوسط تعداد ترمزهایی که گرفته شده و خیلی اطلاعات دیگه رو، که خیلی جالب هستش. بعد تمام اینا رو موقعی که شرکت های بیمه میخوان در مورد تصادف بیشتر بدونن، اینا رو استفاده میکنن و بعدا میتونن دوباره درش بیارن از تو حافظه ماشین و استفاده بکنن. بعد یه سری کار دیگه که خیلی جالب هستش اینه که مثلا پسرم من یه دونه ماشین خرید الان جدیدن که تو پشت پلاک ماشین یه دونه دوربین خیلی کوچیک هستش، که از تو همون تصویر صفحه‌ای که مثلا مال راه و اینا رو نشون میده همون لحظه پشت رو هم میتونه واکن. وقتی میذاری دندو عقب مستقیم داره پشت ماشین نشون میده که ببینه که در چه وضعیتش، مثلا یه بچه کیفی چیزی رو زمین باشه میتونی ببینینش برای دندو عقب رفتن. و مثلا تویوتا، شرکت تویوتا داره یه دونه کار خیلی جالب انجام میده، اونم اینطوری هستش که موقعی که راننده رانندگی میکنه میتونه چشماش یه دوربین خیلی کوچیک روی فرمون ماشین قرار داره که چشمای راننده رو تشخیص میده و اگه چشمای راننده از مسیر منحرف بشه یا بسته بشه بلافاصله یه سوتی میزنه و راننده رو از خواب بیدار میکنه که خیلی تکنولوژی جالبی هستش. و بعد شرکت دلفای هم مثلا یه سری تشخیص دهنده حرارتی رو اضافه کرده به ماشین ها که میتونه تشخیص بده که چقدر به ماشین جلویی یا عقبی نزدیک هستی و اگه خیلی واقعا نزدیک میشی موقع خط عوض کردن یهو بهت یه دونه اعلام خطری میکنه که واقعا نزدیک شده به یه ماشین دیگه.
خب یه همین مونده که ماشین خود به خود به خودشون رانندگی هم بکنن دیگه.
آره اتفاقا بحث چیز جالبی رو گفتی، یکی از کاری که داره انجام میده شرکت هاندا این هستش که یک وسیله‌ای توی ماشیناشون داره میذارن که سرعت کم و زیاد میتونه بکنه و پشت اون آرم جلوی ماشین هوندا هستش که مثلا علامت H هستش، پشت اون یه دونه دوربین خیلی کوچیک میذارن که اگه ماشین به نزدیک بشه خودش ترمز میکنه و اگه ماشین جلوت نباشه خودش سرعتش زیاد میکنه و کنار آینه ماشین که آینه عقب دین بازم جلوش یه دونه دوربین خیلی کوچیک هستش که جاده رو میبینه و از طریق خطای سفیدی که رو جاده هستش تشخیص میده که باید بپیچه راست یا بپیچه چپ. و اتفاقا خیلی جالبه، یعنی توی همین دو ماه دیگه تو انگلیس دارن اینو میارن بیرون و قیمتش از یه 50,000 دلار هستش هوندای جدید که اینو دارن. و یکی از سخنگوهای هوندا که داشت اینو مثلا صحبت میکرد در موردش اینه که میگه که واقعا راننده‌ها نمیتونن همه چیز رو نادیده بگیرن، یعنی یه ذره باید حواسشون به جاده باشه، نمیتونن بپرن عقب ماشین مثلا چرت بزنن ولی ماشین داره حرکت میکنه. و مثل هواپیما که قبلا، مثلا الان هواپیما خیلی سالها مثلا شاید 20 ساله که این اتو پایلوت یا خود پرواز رو دارن، فقط باید مثلا خلبان هواپیما دستش روی فرمون باشه، در حقیقت خود رانندگی نمیکنه، خود پرواز نمیکنی ولی مسئول پرواز هنوز هستی یا مسئول رانندگی هنوز هستی. بعد هر 10 ثانیه یه بارم یه سوت خیلی کوچیکی میزنه که مثلا راننده رو بیدار نگه بداره. و برای خیلی بهش میگن سیستم ADAS یا همون ADAS یا عدس خودمون.
اونجوری قضیهشون مثل این جاده پیچید من پیچیدم، جاده پیچید من پیچیدم، جاده پیچید من
نپیچیدم. آره این سیستم به هر حال جای کار داره. من فکر کنم خیلی هم از نظر مسئولیت برای هوندا خیلی کار سنگینی باشه، چون واقعا چیزی که همیشه تو فیلم های قدیمی نگاه میکنیم میگه او مثلا ماشین خودش ماشین رو هدایت میکنه خودش، ولی سالهای سالی که مثلا همه این به عنوان یه علم تخیلی بوده، ولی خب داریم میبینیم که کم کم داره به واقعیت میپیونده. و جالبه که هوندا واقعا پیش قدم شده در این مسیر. بعد همونطور گفتم مثلا چیزای جالبی داره که جلو هوندا رو نشون میده و نشون میده که ماشین چقدر به نزدیک شده، اگه ماشین نزدیک نباشه تند میکنه یا ترمز میکنه. پشتش هم پشت آینه هم یه چیزی داره که نشون میده که چپ باید بپیچه یا راست بپیچه.
راجع به این ماشینایی که خودشون حرکت میکنن یا به قول خودشون رانندگی میکنن داشتی میگفتید، یه طرحی بوده به خصوص تو کالیفرنیا یه چیزی نزدیک 30 سال پیش دانشگاه برکلی شروع کردن، یه مدتی روش کار کردن، متوقفش کردن، دوباره الان چیزش به قول معروف برنامه شروع شده، دوباره روش کار میکنن. ایده های به قول معروف جاده هایی که مثلا ماشین ها میرن داخلش و یه لاین خاص داره، یه خط خاص داره، موقعی وارد اون لاین شدی تو دستت از رو فرمون برمیداری و ماشین ها با کمک کنترل هایی که تو جاده گذاشتن با سرعت 200 مایل در ساعت حرکت میکنن یا بیشتر و همه این چیز رو سطح به قول معروف بدون سیم با کنترل، البته کنترل از طرف چیز جاده هستش و بین ماشین ها مثلا با یه مسافت کمی ولی با سرعت خیلی بالا حرکت میکنن به قول معروف مسافت اصلی رو که رفتی، اگه مثلا اگزیتت رسید و این حرفا، دوباره ماشین بهت خبر میده، دوباره چیز میکنی، شروع میکنی سرعت کم کردن و از لاین خارج میشه و به قول معروف ادامه میدی. این طرحی بودش که خب میگم این طرح فرقش با این چیزی که تو میگی اینه که این کل جاده باید این خاصیت رو داشته باشه و همه این ماشین ها که همه‌شون همدیگر رو چیزه بتونن به قول معروف بفهمن که چقدر فاصله دارن و با جاده هماهنگ بکنن که یه جاده داره تغییر میکنه و اینا بشه. ولی اون طرحی که میگم تو چیز دولت کالیفرنیا هم خیلی داره حمایتش میکنه و کلی پول توش داره خرج میشه و فکر کنم یه 7-8 سال هنوز فاصله داشته باشه. ولی این ایده که گفتی هوندا داره با استفاده از این به قول معروف دوربینا و اینا انجام میده، این چیزی که خب به هر حال روی هر ماشین جدا میشه دست کرد و استفاده کرد.
آره خیلی خب کم خرجتره برای مثلا ایالت یا مثلا شهر. ولی خب همون که گفتی اینا خیلی چیزایی هستن که جالبه و واقعا زندگی رو راحت تر میکنه. یعنی با اومدن دستگاهی که مثلا فیلم و ویدیو اینا پخش میکنه توی ماشین، یه هم چیزی هم نیاز هستش که آدم به هر حال خب داره ماشین کار خودش انجام میده، فیلمش هم آدم نگاه کنه همون بغل. و ولی خب نه بعدم واقعا بی خیال مثلا رانندگی بشه، بعد یکم حواست به جاده باشه. ولی خب جالب اینجاست که تلفیق همه این تکنولوژی‌ها با هم دیگه کارو واقعا راحت میکنه. مثلا یکی از تکنولوژی دیگه‌ای که هستش با همون چیز ماهواره‌ای، سیگنال‌های ماهواره‌ای که میاد به ماشین میرسه یا همون جی پی اس، ولی خب مثلا صحبت کردن در موردش رادیوهای ماهواره‌ای، بعد این رادیوهای ماهواره‌ای خب سیگنال‌های مختلف میتونه داشته، میتونه صدا باشه، میتونه مثلا تصویر باشه، میتونه هر چیز دیگه باشه. یکی از چیزایی که تو همین سیریوس هستش که داره، شرکت سیریوس که ماهواره رادیو ماهواره‌ای داره، اطلاعات ترافیک اون ناحیه رو داره پخش میکنه و اطلاعات ترافیک که وقتی میاد تلفیق میشه با نقشه و جایی که تو هستی، خود ماشین میتونه تصمیم بگیره که واقعا کدوم مسیر بره و واقعا همه ترافیک رو یه حالت همواری میکنه برای اون منطقه. که واقعا این چیزا نیاز هستش، بخاطر اینکه جاده ها به هر حال یه جای محدودی هستن.
البته یه چیزی هم بگیم، اکثر این برنامه‌هایی که قراره به قول معروف دی وی دی پلیر یا مثلا فیلم نشون داده بشه و اینا، بیشتر هدفشون برای راننده نیستش، برای کسایی که داخل ماشین هستن. این اولین سری این به قول معروف به قول دیسپلی های و تصویر صفحه‌ای که اومد واسه این ماشین های مینی ون بود که اکثرا خانواده هایی که چند تا بچه دارن استفاده میکنن و برای صندلی های پشت، که به هر حال اینم در نظر بگیرین. حالا من خودم موقعی که چیز تو تهران زندگی میکردم، مثلا مسیرم کوتاه بود، نزدیک مثلا 20 دقیقه با اتوبوس یا تاکسی میرفتیم، ولی اکثر آدمایی که تو آمریکا هستن هر روز صبح پا میشن نیم ساعت خیلی جدی رانندگی میکنن، میرن سر کار، حالا مثلا بچه‌شون رو میرسونن مدرسه یا برعکس، و اینا واقعا چیزه. حالا نیم ساعت بچه رو نشوندن توی صندوق با اون پشت ماشین و مثلا اینکه بهشون بگی دست نزن و هیچ کاری نکنه، این حرفا احتیاج داره که یه چیزی ببینه که سرگرم بشه. یا مثلا یه چند نفر داخل ماشین هستن، خب یه نفر داره رانندگی میکنه ولی بقیه حوصله‌شون سر نره، بیشتر به خاطر اینه. و از اون طرفم من حالا اینم دوباره چیزه، یکی از اون اختلافا که هستش، واقعا توی آمریکا مسیرها خیلی طولانی‌تر، یعنی واقعا خیلی چیز عجیبی نیست که شما مثلا نیم ساعت رانندگی کنید یا 20 دقیقه رانندگی کنید که برید مثلا از یه جا مغازه یه غذایی بخرید یا مثلا یه خرید قرار روزمره‌تون انجام بدین و برگردید. در حالی که تو ایران ما هممون سر کوچه‌مون، البته تو تهران همه سر کوچه یه بقالی بود و می‌رفتی خرید می‌کردی برمی‌گشتی، اینجا به خاطر اینکه مسافت‌ها خیلی طولانی‌تره، مردم زمان خیلی بیشتری توی ماشیناشون صرف می‌کنن و به خاطر این چیزا رو واقعا بهش احتیاج دارن،
خصوصا قبل از مثلا رفتن به کار و بعد از کار اومدن خیلی ترافیک زیاد هستش. مثلا من موقعی که من معمولا از یه جاده‌های مثلا پشتی میرم که خیلی هم ترافیک نباشه، ولی بعضی موقعا که مجبورم بعد از کار برم جای دیگه، وقتی دارم مثلا از تو حرکت میکنم از تو خیابون، میبینم واقعا ترافیک خیلی زیاده. و این چیزی که من جدیدا خیلی هم نگاه میکنم به ماشین بغلی که نگاه میکنم، شاید 50% افراد روی تلفن هستن، دارن تلفن صحبت میکنن. این واقعا چیز جالبی هستش برای من، یعنی حتما باید یه کار خیلی جالبی در این مورد انجام بگیره، یه تحقیق خیلی جالبی، چون اون موقع ساعت خیلیا و خیلی از دوستاتون میبینین که توی راه هستن، واقعا بهترین موقع است برای اینکه زنگ بزنید به اونها.
خب من چند تا از خبرهای مهمی که این هفته اتفاق افتاد در زمینه هنر و رسانه ها میخوام راجبش صحبت بکنم. شاید مهمترین خبر اعلام نامزدهای جایزه اسکار هستش که هفته پیش اتفاق افتاد. احتمالاً راجع به این خبر انقدر خوندین و راجعش صحبت شده که واقعا احتیاج نیستش که من بشینم تمام فیلم‌ها رو دونه دونه اسم ببرم، فقط چند تا موردی که من واسم جالب بود رو راجعشون صحبت می‌کنیم. یکی ازش از این موردها هنرپیشه‌های زنی هستن که برای هنرپیشه نقش اول زن انتخاب شدن و کاندید شدن. طبق معمول دو تا از کسایی که کاندید شدن هنرپیشه‌های هستن که نقش‌های به قول معروف نقش‌هایی بازی می‌کنن که خیلی متداول نیست و تو مجبور شدن به خاطر اون نقش‌ها گریم خیلی زیادی بکنن و خیلی قیافشون زشت بشه، برخلاف به قول معروف فرهنگ عادی هالیوود که همیشه هنرپیشه‌های نقش اول زن رو میخواد خیلی زیبا و قشنگ نشون بده. خانم فلیسیتی هافمن در فیلم ترانس امریکا که راجع به شخصیت‌های دو جنسیتی صحبت می‌کنن، ایشون به خاطر اون فیلم گریمه خیلی زیادی کردن و خیلی قیافش تغییر کرده. شارلیز ترون هم در فیلم نورث کانتری که در مورد جنبش کارگری معدندارها هستش و زنایی که داشتن توی معدن کار میکردن، در اون فیلم نقش بازی میکنه و اون هم گریم جالبی داره. دو نفر دیگه سیستم هالیوودی هستن، کیرا نایتلی برای فیلم غرور تعصب و ریز ویترسپون برای فیلم واکینگ دی لاین که فیلمیه که در مورد یکی از خواننده های کانتری میوزیک آمریکا به اسم جانی کش ساخته شده. یکی از فیلم‌های جالب که برای بخش خارجی فیلم‌های اسکار کاندید شده فیلمی هست به اسم Paradise Now یا بهشت الان. این فیلم از فلسطین هست و راجع به دو تا دوست هستش که اینا تصمیم میگیرن که تبدیل بشن به سویساید بامبر و خودشون رو داخل شهر تل‌آویو منفجر بکنن و به قول معروف با کشته شدن خودشون یه دیگر هم بکشن. یکی از این دو تا دوست در به قول معروف روز آخر تصمیمش عوض میشه و تصمیم میگیره که این کارو انجام نداره و رفیق دیگرش سعی میکنه که دنبالش بگرده ببینه چه اتفاقی واسه اون دوستش افتاده. این جالب هستش که توی دوتا از فیلمایی که این امسال نمایش پیدا کرده، هم این فیلم هم فیلم سیرانا که راجعش صحبت کردیم، برای اولین بار دارن راجع به این موضوع و موضوع به قول معروف کسایی که میان و سویساید بامبینگ میکنن راجعشون صحبت میشه و راجع به این مطلب ساخته میشه. یه اشاره هم میکنیم به فیلمایی که بیشترین کاندیداها رو دارن. امسال برخلاف سالهای پیش که یه فیلمی بود که 10-12 تا حداقل کاندید داشت، بیشترین فیلمی که کاندیدا رو گرفته فیلم Brokeback Mountain هستش. این فیلم موضوعش خیلی موضوعیه به عنوان بحث انگیزیه راجع به دوتا کابویی که همجنسگرا هستن و خیلی سر و صدا ایجاد کرده و خیلی از گروه‌های مذهبی داخل آمریکا نسبت بهش عکس العمل بدی نشون دادن. این فیلم 8 به عنوان جایزه رو نامینیت شده یا کاندید شده. فیلم کراش هست، یکی از فیلم‌های مورد علاقه من که فکر کنم راجعش هم صحبت کردیم، گود نایت اند گود لاک، شب بخیر و موفق باشید، یه فیلمی بود که در مورد دهه 60 دهه 50 و 60 بود و یکی از فیلم‌های راجع به یه برنامه خبری که از شبکه CBS پخش می‌شد. اون فیلم هم به همراه فیلم کراش نامزد 6 تا جایزه اسکار شده. و فیلم مونیخ آقای استیون اسپیلبرگ که راجع به کشته شدن به ورزشگاه اسرائیل در المپیک مونیخ هستم به همراه کاپوتی نامزد 5 جایزه اسکار شده. یه خبر دیگه که این هفته اتفاق افتاد خبر زخمی شدن مجری و گزارشگر شبکه ABC آقای باب وودروف هستش. آقای وودروف در برنامه ورد نیوز تونایت گزارش تهیه میکرد و مجری اون برنامه خبری بود. ایشون هفته پیش که در عراق به سر می بردن و داشتن از به همراه یک سری از سربازای آمریکایی برنامه ضبط می کردن و داشتن به قول معروف کاری که اونا انجام میدن رو گزارش میکردن، یک بمبی منفجر میشه و هم ایشون هم کسی که داشته فیلم برداری میکرده به شدت زخمی میشن و این دوتا رو برمیدارن میارن الان برگردوندن آمریکا و مریلند و دارن روشون عمل جراحی انجام میدن و امیدوارن که اینا
حالشون خوب بشه و بتونن برگردن به سر کارشون. ولی به هر حال خبر خیلی ناراحت کننده ای بود که یه مجری و یه گزارشگر برنامه‌های خبری به شدت زخمی بشه. و این دوباره میشه گفتش که خبر خیلی جالبی واسه دولت آمریکا نیستشون. موقعی که همچین اتفاقی میفته بقیه شبکه‌های خبری و بقیه برنامه‌ها به شدت عکس العملشون میدن که راجع به وضعیت جنگ عراق اصلاً خبر خوبی نیستش که این اتفاق افتاده. امیدوار هستن که آقای وودروف بتونه ظرف مثلا یک سال آینده دوباره بتونه به کارش برگرده، ولی کاملا چند روز اول خیلی نگران بودن که ممکنه کشته بشه. خبر دیگه خیلی خبر راجع به رسانه ها نیست، ولی به نظر من خیلی جالب بود. اونم یه جوری راجع به گزارشگرها و به قول معروف روزنامه نویسا هستش. یه مدت پیش، تقریبا یک سال خورده پیش، شرکت یاهو بر اساس درخواست دولت چین شخصیت و هویت یکی از روزنامه‌نگار چینی رو به دولت چین گزارش میکنه و بهش میگه که این کسی که این اکانت یاهو رو داره و اینا چه شخصیتی هست، و با اون رو اطلاعات اونو به دولت چین میده و دولت چین اون شخص رو دستگیر میکنه. گروه امنستی اینترنشنال الان اومدن از شرکت یاهو شکایت کردن و میخوان ببینن که اگه بشه شرکت یاهو رو تو دادگاه محکوم بکنن که اگه دفعه دیگه این اتفاق بیفته شرکت‌های آمریکایی نتونن به دولت‌هایی که خیلی طرفدار حقوق بشر نیستن و ممکنه واسه روزنامه‌نگارها دردسر ایجاد بکنن، مجبور نشن و نتونن شخصیت واقعی آدم‌ها رو گزارش بکنن. به هر حال همونطور که تو ایران و اینا هم هستش، اکثر کسایی که میخوان شخصیت اصلیشون معرفی نشه و اینا میان از اکانت های یاهو یا هات میل که اکانت های مجانی هستش استفاده میکنن واسه اینکه به قول معروف پشت اون آیدیشون مخفی بشن. ولی یاهو اومد به خاطر اینکه بیزینسش رو و تجارتش رو توی کشور چین از دست نده، اومد به دستور دولت چین عمل کرد و شخصیت اون رو لو داد و الان گروه امنستی اینترنشنال داره ازش شکایت میکنه. خبر دیگه‌ای که داریم می‌خوایم راجعش صحبت کنیم که یه جورایی یه ذکر خیلی هم شد توی برنامه احمد، راجع به شرکت سیریوس هست. شرکت سیریوس یکی از دوتا رادیوی عمده ماهواره‌ای هستش. XM رادیو هست و سیریوس شارژ ماهیانش 13 دلار هست و خیلی خبر ساخت موقعی که تونست هوارد استرن که یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های رادیویی داخل آمریکا هست رو جذب این سرویس بکنه. هوارد استرن کسی بود که به قول خودش رو گذاشته بود پادشاه رسانه ها، و کسی بود که خیلی معروف شد به خاطر طرز عجیب برنامه‌هاش و کارهای عجیب غریبی که داخل برنامه‌هاش می‌کرد. این آدم تقریباً ظرف تمام مدتی که داشته برنامه می‌ساخته همیشه با FCC مشکل داشته به خاطر این کلمه‌هایی که استفاده می‌کرده، به خاطر موضوعایی که مطرح می‌کرده، و از نظر دولت آمریکا و FCC این همیشه دردسرساز بوده و همیشه کلمه‌هایی استفاده می‌کرده که خلاف عفت عمومی بوده، خلاف اخلاق بوده از نظر دولت آمریکا، و همیشه این درگیری وجود داشته. خود هوارد استرن ادعا میکنه که من باید آزادی بیان داشته باشم و هر چیزی که دلم میخواد رو بگم، و تعداد زیادی هم طرفدار داره داخل آمریکا و خیلی ها بودن که به برنامه های رادیوی هوارد استرن گوش میکردن. سال گذشته شرکت سیریوس با هوارد استرن یه قرارداد به مبلغ 500 میلیون دلار بست و برای 5 سال قرار شد که هوارد استرن بره روی رادیوی ماهواره‌ای سیریوس برنامه پخش بکنه. خیلی از برنامه‌هایی که این روی رادیو پخش می‌کرده بلافاصله به دلیل طرفداری خیلی زیادی که داشته و اینکه این با اون این شبکه ماهواره‌ای پولی هستش و مردم باید رجیستر کنن و ماهی 12 دلار پول 13 دلار پول بدن، خیلی ها میومدن این برنامه رو ضبط میکردن و به صورت ام پی 3 روی سایت های مختلف میذاشتن. شرکت سیریس شروع کرده ظرف هفته گذشته دو تا از مهمترین سایت هایی که برنامه هوردستن رو به صورت مجانی میذاشتن، شاید یه چیزی حدود 4 5 ساعت بعد از اینکه برنامه از رادیو پخش شده اینو به صورت ضبط کرده روی اینترنت میتونستیم به صورت مجانی پیداش بکنید و دانلودش بکنید و بهش گوش بدید. سیروس اومده دو تا از اون شرکت ها رو به قول معروف ازشون شکایت کرده و تونسته که اون شرکت ها رو مجبور کنه که دیگه این کار رو انجام ندن. به هر حال شرکت سیروس خیلی پول خرج کرده واسه اینکه آقای هوردستن رو جذب کنه و علاقه نداره که شرکت های دیگه مردم بتونن به صورت مجانی به صحبت های ایشون گوش کنن. آخرین خبر یکم خبر ورزشی هستش. یک شنبه این هفته برنامه یکی از معروف‌ترین برنامه‌های تلویزیونی آمریکا هستش، چیزی که بهش میگن سوپر بال. سوپر بال فینال، عملاً فینال فوتبال آمریکایی هستش. امسال بین دو تا تیم سیاتل سی هاکس و استیلرز پیتسبورگ هستش. اصولا توی آمریکا اکثر شهرها فقط یه دونه تیم دارن، توی یه دونه یا حداکثر دو تا تیم دارن توی هر رشته ای، و موقعی که حالا موقعی که میخوان به این تیم ها اسم ببرن یا اشاره بکنن، اسم شهر و اسم تیم رو با هم میارن. دو تا تیمی که قراره فینال به قول معروف فوتبال آمریکایی رو بازی کنن، تیم سی هاک هستش از شهر سیاتل ایالت واشنگتن و استیلرز از پیتسبورگ. این دوتا قراره یک شنبه این هفته ساعت 3 بازیشون پخش بشه. این برنامه برنامه‌ای که پرطرفدارانه ترین برنامه تلویزیون آمریکا هستش. پیش بینی می‌کنن 140 میلیون نفر یا حدود 40% از خونه‌ها بشینن این برنامه رو نگاه بکنن. عموما این برنامه در همین حد چیز داشته، بیننده داشته. یکی این برنامه تبدیل شده به دلیل این میزان بیننده هایی که داشته تبدیل شده به مهمترین جایی که به مهمترین برنامه‌ای که مردم روش تبلیغ پخش میکنن و همیشه تمام شرکت‌ها سعی میکنن بهترین تبلیغی که دارن و بهترین تبلیغی که میتونن بسازن رو بسازن و خیلی از موقع هستش که یه تبلیغ خاص فقط برای این برنامه ساخته میشه یا یه تبلیغی که میخوان شروع بکنن و پخش کنن اولین بار توی این برنامه نشون میدن. همیشه هم قیمت تبلیغات توی این برنامه بیشترین قیمت رو داشته. امسال حدود 2.6 میلیون دلار هستش برای هر 30 ثانیه جای تبلیغ، در حد 30 تا یا 40 تا زمان هم هستش جای تبلیغات هستش که میتونن مردم این رو بخرن. چیز با مزه دیگه‌اش اینه که به دلیل اینکه خب به هر حال یه شبکه این داره این برنامه رو پخش میکنه، اون شبکه یه سری قوانین داره برای اینکه چه تبلیغاتی رو پخش بکنه. سالهای گذشته هر سال این شبکه ها می اومدن و یه سری از تبلیغاتی که به نظرشون خیلی تبلیغات مشکلزایی بودن رو پخش نمی کردن. به عنوان مثال دو سال پیش movon.org که یه گروه خیلی چپ هستش یه دونه تبلیغی ساخته بود در راه پرزیدنت بوش و می خواستن اون رو پخش بکنن و خب این اجازه پخش پیدا نکرد. چند تا از تبلیغات دیگه هم حالا به دلایل مختلف اینا اجازه پخش پیدا نکردن از این برنامه، حالا یه سرشون به خاطر مسائل سیاسی، یه سرشون به خاطر مسائل اخلاقی، و این اتفاق باعث این شده که خیلی از این وبسایتایی به وجود بیاد که این تبلیغاتی که توی سوپر بال اجازه پخش پیدا نکردن رو هم نشون بدن. و شاید بشه گفتش که از بعد از اینکه خود سوپر بال پخش بشه مردم میرن به این وبسایت ها مراجعه میکنن برای دیدن تبلیغ هایی که پخش شده به دلیل جذابیتشون و همینطور تبلیغ هایی که گفته شده که اجازه پخش ندارن. و امسال یه اتفاقی که افتاده اینه که تعداد شرکتی که دارن این کار رو میکنن یه جوری زیاد شده و یه احساسی ایجاد شده مثل این که خیلی از این شرکت ها اومدن عمدن تبلیغاتشون رو طوری ساختن که اجازه پخش داخل سوپر بال پیدا نکنه و عوض اینکه 2.6 میلیون دلار بدن که مردم بتونن اینا رو ببینن، بازی درست میکنن، یه سر و صدا ایجاد میکنن که ما می‌خواستیم تبلیغ رو پخش کنیم و اجازه پخش شدن تبلیغ رو نداشتیم، این تبلیغ تو فلان وبسایت هست، برید و به صورت مجانی ببینیدش. به هر حال هر چیزی یه مثبتی داره یه منفی داره، این هم کاری که یه سری از این شرکت‌ها دارن انجام میدن. به هر حال برنامه سوپر بال این یک شنبه یک جور به قول معروف مراسم اسکار هستش واسه تبلیغات. خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه نزدیک میشیم. ازتون تشکر میکنیم که به برنامه این دفعه ما گوش کردیم و امیدواریم که از برنامه خوشتون اومده باشه.
شنوندگانی که از روی آیپادتون برنامه رو گوش میکنین یا مشترک برنامه ما هستین و به وبسایت ما سر نمیزنین، شاید متوجه تغییراتی که اخیراً روی وبسایت ما داده شده نشده باشین. این تغییرات توسط یکی از دوستانمون به نام رویا هستش انجام میگیره و ایشون لینک هایی رو در مورد مطالبی که ما صحبت میکنیم روی وبسایت قرار میده و همینطور عکس هایی رو که واقعا جالب هستش و خیلی کمک میکنه به بهتر فهمیدن اون مطالبی که ما صحبت میکنیم در موردش.
تا برنامه بعد،
خدا نگهدار.